بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد المعالي الطيبين.
بحث ما در آسیب های تولید بود یا آسیب های مانع تولید پرداختیم. این چند نوع آسیب داریم، آسیب تولید چند نوعه. نوع اولش آسیب های مانع تولید. در باره آسیب های مانع تولید هم گفتیم ابتدا آسیب های فرهنگی مانع تولید رو بحث می‌کنیم که گفتیم آسیب های فرهنگی و روانی مانع تولید چند تاست که آخرینش این آسیب بود. گفتیم آسیب توکل و اعتماد بر دیگران در تولید. دیگران بگید که خب دیگران تولید میکنن، ما دیگران کاشتند و ما خوردیم رو فقط داشته باشند، یه ما بکاریم و دیگران بخورند رو در نظر نگیرند. دیگران میکارند و ما میکنند. اعتماد بر دیگران در امر تولید، گفتیم این از آسیب‌های تولید از سوی فرهنگی است. گفتیم در روایات ما با این آسیب مواجه شد. روایات رو در جلسات پیش خوندیم. یه دو سه روایت دیگر از این بحث مونده که این با هم باید تکمیل بحث نیم. روایت روایت حدیث 5 از باب 9 روایت سندی صحیح است. مرحوم کلینی روایت میکند عن علی بن ابراهیم عن ابی عن عمر بن عبیده عن زراره ان رجلا اتى ابا عبد الله عليه السلام هذه هاتشي هم صدر فقال اني لا احسن ان اعمل عملا بيدي ولا احسن ان اجر هیچ کاری بلد نیست، نه کار با دست بلدم نه صنعتی دارم. این اعمل بیدی عمل بلیت که در روایات آمده این معنی صنعت ها، نه معنی کار دستی، نه میگه حتما باید با دست باشه. رسی گفتیم که عمل بلیت نه عمل بلیت، این یه اصطلاحی در روایات که منظور از عمل بلیت یعنی چی؟ یعنی صنعت، نه صنعتی دارم و صنعتی دارم، نه تجارتی میتوانم بکنم، حالا نیستم تجارت کنم. فقال اني لا احسن ان اعمل عملا بيدي ولا احسن ان اتجر وانا محارف محتاج. محارف همین یعنی ما امروز میگیم که به اصطلاح کارگر کارگر محارف این است حرفه‌ای، اهل حرفه است، یعنی حرفه در اون وقت به معنی کار این کارگری فرض کنم کارگری کنم محتاجه. فقال اعمل فحمل على رأسك. هذا هو فرض حمالي هو الحمالي اعمل على رأسك اي من الابن حمل مال حمل متاع بالرأس اي من واستغنى عن الناس. اگر به حمالي هم شده بتوانی بی‌نیازی خودت رو از مردم تأمین کنی این کار رو بکن. خب این تأثیر از چیز داری که آدم باید در امر طولی در امر احساب کنه خود رو نیازمند دیگران نکنه، که هر زن بکنه که اگر شده همباری هم بکن که نیازمند دیگران نباشه. آیا الله که دست به سوی دیگران دراز نکنی و نخواهی از مال دیگران یا از جهد دیگران یا از کار دیگران بخواهی بهره برمی کنی، خودت کار تحمل على رأسك و استغنى عن الناس. بعد حضرت برای اینکه حمالی رو یعنی باربری رو بیان کنه که زشت نیست، تو نیست باربری زشت بشه، فرمود فإن رسول الله قد حمل حجرا على عنقه ووضعه في حائط من حيطانه وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلا أنه سم. حضرت میخواد که رسول اکرم سنگ برمیداشت روی روشش، گاهی نیاز بود سنگ برمیداشت. در این حادثه میخواد حضرت سنگی رو برداشت، یه باغی داشت حضرت، برای اینکه دیوار این باغ رو درست کنه حضرت سنگ های دیوار این باغ رو خود حضرت روی دوشش برمیداشت بود و در اون دیوار کار میگیره کار بوده است. پس بار برداشتن، سنگ روی دوش برداشتن، این عیب نیست. رسول اکرم این کار فعل رسول الله صلی الله علیه و آله قد حمل حجرا علی عنقه، حضرت سنگ روی گردن مبارکش برداشت فوضعه فی حائط من حیطانه، این رو در یه دیوار باقی از دیوارهای باغ به کار گرفت و ان الحجر فی مکانه، این سنگ تا به امروز سر جاش مصادر میگه تا زمان امام صادق بود و لا یدرا کم عمق دیگه، حالا رفته توی زمین اما مردی چقدر تو زمین فرو رفته الا انه ثم، ولی همون جاست، همون سر جای خودش هست. این دام حضرت برای دلالت بر اهمیت کار و بی‌نیازی از دیگران. این هم از این روایت، روایت باب ابواب و مقدمات تجارت، باب نو حدیث شماره 5. صفحه 22 جلد 12 از وسائل 20. خب این هم این بحث ما در باره آسیب های فرهنگی مانع تولید، اینو ما گفتیم در باره آسیب های مانع تولید بحث کنیم. سه دسته آسیب داریم: آسیب های مانع تولید، آسیب های ممانع از توسعه و رشد کیفی و کمی تولید، و آسیب های موجب فساد تولید. اما بحثمون در قسم اول از آسیب هاست، هنوز آسیب های مانع. من دارم گفتیم آسیب های مانع تولید چند جوره. نوع اولش آسیب های فرهنگی مانع تولید بود که این رو بحث کردیم و به پایان رسوند. آسیب های فرهنگی هم به سه قسمت هست. الان منتظر میشیم به بحث درباره آسیبی از نوع دوم از آسیب های مانع تولید، آسیب مالی است، یعنی آسیبی که نشأت گرفته از نداشتن سرمایه و ماله، نداشتن سرمایه و عوامل تولید کلن. پس این آسیب دوم آسیب ناشی از کمبود عوامل تولید. این آسیب، این نوع آسیب باید به وسیله دولت برطرف بشه، یعنی دولت موظف است برای برطرف کردن آسیب های ناشی از کمبود عوامل تولید، عوامل تولید رو در اختیار مردم قرار بده. این عوامل تولید گاهی سرمایه، گاهی زمینه، حتی گاهی نیروی کار. اگر در جایی تولید مستلزم ایجاد سرمایه است یا مستلزم واگذاری سرمایه در اختیار نیروی تولید، خب اینجا وظیفه دولت ایجاد سرمایه است، مثلا وام بده یا اصلا همینطوری بلا عوض بده. ما در روایات داریم که الان میخوانیم بعد از روایت ما که گاهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بعضی ها پول میدهد یا ائمه از کار گاهی فردی میامد بهش پول میدهد برو با این پول کار کن رفع نیاز میرفته کار میکرده، گاهی پولدارم میشده من پول رو بعدا پس میده. این نشون دهنده این است که از جمله وظایف دولت این است که گاهی سرمایه در اختیار نیروی کار بگذاره، یا نیروی کار دارد، توان کار دارد، حرفه کار رو دارد، فن کار رو دارد، اونجاها محققی سر سرمایه است، نیروی سرمایه در اختیار. اگر نه اصلا نیرویست که نیروی خامیه، توان کار نداره، چون آموزش دیده نیست. اینجا دولت موظف است که چه کند؟ موظف است که به این نیرو آموزش یه تولید نیروی کار کنه، یعنی تولید نیروی کار، یعنی نیروی کار رو آمادگی بده تا این نیروی کار رو نیروی کارآمد. لذا وظیفه دولت است. خوب دقت کنید، این باید این به شکل این به این شکلی که من عرض می‌کنم در مملکتمون اجرا نشه. اگر می‌شد خیلی از مشکلات حل می‌شد. باید که دولت موظف است مؤسسات کارآموزی مجانی تشکیل بده و هیچ شرطی برای پذیرش در این مؤسسات قائل نشه. نگه نمیدونم دیپلم باید داشته باشید، تصدیق چی داشته باشید، چیکار کنم، نه هیچ شرط. نیروی خام بیاد تو اون مؤسسات و هیچ پولی هم نباید بدی، چون وظیفه دولت است. نه اینکه مثلا هنرستان مثلا حق فنی حرفه‌ای داشته باشیم، کسی بخواد به این هنرستان فنی حرفه‌ای باید از صد تا خان رستم بگیره تا برسه به هنرستان فنی حرفه‌ای. نه، این هنرستان فنی حرفه‌ای منظور اون نیست، به این شکل اصلا هدف رو از طبق چیز نمیکنه، محقق نه. مؤسساتی رو باید دولت فراهم کنه به مجان. این نوع تعلیم مثل تعلیم، این اوجب از اون تعلیم سواده، تعلیم مطلق سواد، یاد دادن تعلیم الکتابت و تعلیم نمیدونم چی قرائت و کتابت، این از خوندن و نوشتن یاد گرفتن واجبتر از وظایف دولت است، چون این مقصده ارتباط که فقدان معیشت از مقصد جهل اشد بود، چون مقصد فقدان معیشت مستقیم در فساد جامعه اثر میگذاره. ما روایت رو قبلا خوندیم که از رسول اکرم روایت شده است که لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا. خیلی عجیبه که اگر نان نباشد حتی روزه و نماز هم نمیگیریم، یعنی نماز و روزه هم از جامعه رخت بر میبندد اگر نان جامعه را سمین نکنه. بلدان من این شده از داره سندی گفتیم که فردش تام نیست، لیکن با توجه به این که این مضمون در روایات متعدد آمده میتوان به صحت مضمون این روایت مطمئن. الان میخوانم خود روایت رو هفته خدمت شما روایت این است در ابواب مقدمات تجاری و صنایع باب شش حدیث ششم بشار صفحه 17 از جلد 12 خلیلی روایت میکنند عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عن أبي البختري رفعه قال قال رسول الله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا نان اگر نبود این فرائض الهی ما توفیق عمل نداشت. این گونه مضمون در روایات متعدد آمده ما نرخو روایات این بحث میشه. ما تو
این بینید
که از شما روایت و شما که از مضمون این روایات مضمون کلیش که اهمیت معاش بشه و اینکه اگر معاش نباشد دین مردم تأمین نمیشه. این مضمون در روایات در روایات دیگر هم در روایاتی که هر صورت که سند اونها صحیح مثل نعمل عون علی الدنیا نعمل عون الدنیا علی الاخره زیاد این مضمون مضمون تقریبا مستفیضی است. آره اونم هست متعارض اون این که سندش صحیح است و معتبر و قوی است مستفیضه این نعم العون الدنيا على الآخر بهترین چه بسیار کمک خوبی دنیا برای آخر غیرون که اگر هر صورت که دنیا اون تأمین نشه ما نمیدونیم آخرت اون تأمین نشه
در دنیا
مثل دنیا مثل آخر در یه روایتی داریم لا خیر فی من لا يحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه. لا خیر در کسی که دنبال پول در آوردن نباشه، میگه نه خیر ما ظاهریم اهل دنیا نیستیم خدا خودش میرسونه مثلا قبول نیست بلی دنبال دنیا. دنبال دنیا رفتن برای این که انسان بی نیاز از دیگران خودش عبادته از عبادات. یا اون روایت دیگر که می‌فرماید ملعون من القا کله علی الناس، ملعون که کار نکنه به حد کله علی الناس. خلاص همچین روایاتی داریم در این باب که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمین میداد تا تولید صورت بگیره. یعنی که وضع اقتصادی دولت اسلامی در اون زمان رونق بگیرد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمین واگذار می‌کرد. ما قبلا تعدادی از روایات این باب رو خونده ایم. نه نه زمین مواد رو واگذار می‌کرد.
زمین مواد
من نه یه برس بکنم نه خیلی باید اذن دولت باشه. این من احیا ارضم فهیه له این دولت را در نتیجه احیا که اگر احیا کردی زمین مالتون میشه. اما اذن در احیا رو باید دولت صادر کنه. کسی حق نداره برای همین کنید زمین هر سرعت که دولتی رو یک دمین مواد رو بگیر تصرف کنه که هم احیا کنه. باید اینجا دیم چون ایر
باشیم
بله؟
پردیسان از این درمان زیاده که شفت داری تصفیق یا مکنه
دولت مالی جیبیاش
مکنه نه بله
دولت
این از اینجا این مالی که ما دو سال بحث کردیم شما تا چی کنیم بعضی من مفصل ما کردیم در بخش اول مباحث اقتصادی که نظری توزیع بود در اینجا مفصل بحث کردیم شما تو جزوه رو بیدید ملاحظه کن که بعد مالک همه اموال خداست مالک همه چیز خدا متعال است و بعد از خطوی خدا ائمه اثر نبی اکرم بیانه خدا اونها مالک هند و کسی که بخواهد به طرف کنند بعد از اینها اذن ما مفصل گفتیم که ما معتقد نیستیم که در اینها بی مالکه ما اصلا این نظریه و نظریه کاملا مادی و نظریه ملحدی است این گونه نظریه باید که به خدای معتقد نیستن بنابراین نظریه اسلامی مبتنی بر توحید است این است که این دنیا هیچی بی صاحب نیست این جهان جهان رو با صاحبه این کره زمین این خاک این آب همه صاحب داره مالک داره لله ملک السماوات یا له ما فی السماوات اصلا خیلی بحث مفصل ولی ده مالک بود کسی که میخواد بره توی زمین مباتی کار کنه مثل این است که میخواد توی زمین من بیاد همینجوری بدون اذن من باید تصرف نه این جایز نیست ولی ده اگر احیای بدون اذن کرد هیچ حقی برای او حاصل نمیشه هیچ حقی عادش نمیشه بعد اگه بدرست رو کاشته اونیم که بعدش رو برداره ببره اما مالک زمین باشه خب از ابتدا باید دولت خود اقدام کنه به چی؟ به تقسیم زمین به واگذاری زمین بین مردم شاهد بعد اجازه گرفتن بعد وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد و تنفیذ کرد دیگه همه مالکن هر کسی جایی رو دارد مالک حتی در اون زمان ها همین اصلا اجازه از مشتهد رو گرفتن دیگه معمولا که میخواستن اجازه رو گرفتن از مشتهد افراد بوده شهر باید خب ما به اینان نمونه این دوسته دوارد هم در همین باب بخوانیم که دوستان در جده همین در مستدرک نقل میکنند عبار اللعالی عن النبي صلى الله عليه وآله أقطع أنه أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال صلى الله عليه وآله اعطوه من حیث بلغ الصوت فهمت این دائم مدار اصلش رو بهش بدید یه منطقی با اصلش ایستاده حضرت فهمت این محبتی اصل او را بدن نخبر اینکه محمدش رو مشخص کنه جرا فرسته با اصلش دوری خور دور اون زمینی که محبتی فرست بود حضرت فهمت از اینجا بهش بدید خب در این روایت آمده که حضرت زمین واگذار میکرد زمین به زبیر واگذار کرده که کار کنه روایت دیگر که روایت جالبیست اصلا چون روایت در این باب متعدده آدم اطمینان به صدور اجمالی حاصل میشه بله مستدرك المسائل ابواب احیاء المبات باب 12 حدیث 4 در منابع اهل سنت هم این روایت هست ابو عبید در اموات و الاموات این روایت نقل کرده است که می فرماید اقبع رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار یقال له سلیق و کان یذکر من فضله رسول اکرم به این انصاری زمینی واگذار کرد خارج از مدینه خود دور بود این دیگه رفت شروع کرد به کشاورزی خب ما این دو سه روز سر زمین بود و نمیامد مدینه. وقتی نیامد مدینه گفتن نبودی رسول خدا چنین فرمود، این آیه نازل شد، این مطلب رسول خدا فرمود، این دید که رفتن روی این زمین برای او محرومیت از تعالیم رسول خدا بدون بالا آمده، از مستقین خوب آمد گفت یا رسول الله این زمینی که من دادیم این منو محروم کرده از شما، اشغلم این خلاصه، نمیخوام این زمین، میخوام به شما برده از قجیر رو. بعد زبیر اونجا بود گفت همین زمینی که اون زمین رو میشه تو خواهد شده دنبال زمین دید. از همون بر قدم اقتصادی دنبال اولاسه اون بر همون این نمازش داری که نمیخوام بگیم من شده خلاص زبیر گفت این زمین رو بمید من میکارم يقطع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أنصاره قال له السبيل وكان يذكر من فضله يذكر من فضله أربعا أقطعه أربعا
فلا
زن مصر الشيء مرهد ما الزبير قال فقال يخرج إلى أرضه تلك فيقيم بها الأيام ثم يرجع فيقال له قد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا وكذا. قال فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عن زمين من دذي ما الشمال مشغول فقبلها مني من بفضل من زمين مني بس حسن فلا حادث لي في شيء يشغلني عن شيء من از دبار بدن خائل بشي من من نفو فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال الزبير يا رسول الله اقطعنيها يوم تطلبت قال فاقطعها خوب اذا ما بحثوا ان شاء الله تعدلوا ان شاء الله